رفتار نکردن، با ما خوب برخورد نکرد، در قضیه تحریم ها، در قضیه نفت، در قضایای گوناگون، در عناوین جعلی مثل حقوق بشر و امثال اینا بد رفتار کردن با ما. این رفتار بد رو نداشته باشن، البته ما اونم جزء اولویت های ماست، اونم جزء مواردی است که ارتباط با اونها برای ما دارای اولویت. البته چند تا کشور هستن که ما اذیت های اونها رو رفتار عنادآمیزشون رو فراموش نمی‌کنیم.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
قدردانی رئیس جمهور از افتخار آفرینی ورزشکاران المپیکی در جلسه هیئت دولت. آقای پزشکیان، دولت وفاق ملی عنوانی هدفمند برای دولت 14 است و این راهبرد علاوه بر معرفی وزرا در انتصاب همه مدیران دولتی ادامه می‌یابد.
کشتار 2100 کودک شیرخواره در حملات 10 ماهه رژیم کودک کش صهیونیستی. آمریکا فروش بسته تسلیحاتی 20 میلیارد دلاری را برای اسرائیل تصویب کرد.
پایش سلامت دام با هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل اطلاعات و قیمت ارزان‌تر در مقایسه با نمونه خارجی از مزیت‌های این محصول فناورانه.
و در پیک نیمروزی از الکترونیکی شدن آمارنامه دارویی کشور و شفافیت اطلاعات در حوزه دارو می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدول حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت عملکرد کاروان ورزشی کشورمان در المپیک پاریس رو شایسته تقدیر و مایه امید، شادی و افتخار مردم عزیز ایران دانست.
عزیزانی که افتخار آفرینی کردن و دل همه مردم عزیز کشورمون رو از خواهرها و برادرها شاد کردن و هر وقت اینا می رفتن رو سکو آدم ناخودآگاه احساس غرور می کرد و هر کاری هم از دست ما بر بیاد پیگیری بشه که بتونیم از این عزیزان قدردانی کنیم و حتما قدردانی خواهیم کرد و نهایتا این که در ادامه کار اون روند و برنامه‌ای که برای المپیک‌های بعدی یا ورزش‌های بعدی هست و ما باید انجام بدیم انشالله تلاش خواهیم کرد که این به نحو احسن اجرا بشه و شادی و نشاط در کشور ما با حضور این عزیزان افزایش پیدا کنه. از تیم همراه، از مربی ها، از صدا و سیما، تمام کسانی که کمک کردن و تلاش کردن این افتخار آفریده بشه قدردانی میکنه.
آقای پزشکیان دولت وفاق ملی را عنوانی صحیح و هدفمند برای دولت چهاردهم دانست و تاکید کرد این راهبرد نه فقط درباره وزرا بلکه در بکارگیری همه مدیران دولتی نیز باید امکانی فراهم شود تا هر فردی که توانمندی بهبود وضعیت و رفع مشکلات را دارد مورد استفاده قرار گیرد. رئیس جمهور همچنین در جلسه امروز 26 مرداد سال روز آغاز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن این مناسبت را تبریک گفت و از ایستادگی آزادگان در تحمل رنج‌ها و شکنجه‌های دوران اسارت صمیمانه قدردانی کرد. در جلسه امروز هیئت دولت، وزیر ورزش و جوانان در گزارشی با اشاره به کسب 41 سهمیه از سوی ورزشکاران ایرانی به عنوان بالاترین نصاب در تمام دوران‌های شرکت در این رقابت‌ها گفت: در این دوره کاروان ورزشی ایران موفق به کسب 12 مدال شد. وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات هم 12 پرتاب موفق فضایی و پیشرفت 60% ساخت پایگاه فضایی چابهار را از دستاوردهای مهم این وزارتخانه در 3 سال گذشته دانست.
رئیس جمهور در دیدارهای جداگانه با اعضای مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت اگرچه ممکن است فهرست وزیران پیشنهادی به مجلس برای عده‌ای ایده‌آل نباشد و انتقاداتی به آن وارد کنند، اما بر اساس اعتقاد عمیق دولت چهاردهم به خرد جمعی و همفکری و تعامل با همه جریانات سیاسی تأیید شده است. آقای پزشکیان افسود علت اینکه در فهرست وزیران حتی اسامی افرادی که در انتخابات به نامزدهای رقیب رأی داده بودند دیده می شود اعتقاد عمیق به ضرورت وفاق ملی است. رئیس جمهور گفت از مردم بودن و با مردم بودن و حرکت در مسیر اجرای عدالت از ویژگی های اساسی دولت چهاردهم است. آقای پزشکیان همچنین توسعه تعاملات با همه کشورهای دنیا به ویژه همسایگان را از اولویت های سیاست خارجی دولت برای پیشرفت کشور دانست و گفت شرط موفقیت در تعامل با دنیا ایجاد وفاق و وحدت داخلی است.
روز پایانی حضور وزیران پیشنهادی در کمیسیون‌های مجلس، کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با برنامه‌های وزیران پیشنهادی اطلاعات و همچنین علوم، تحقیقات و فناوری موافقت کرد. عباس عراقچی صبح امروز مجدداً در نشست کمیسیون امنیت ملی حضور یافت. وزیران پیشنهادی جهاد کشاورزی، نیرو و راه هم به کسب حمایت اعضای کمیسیون کشاورزی موفق شدند. آقای قالیباف نیز امروز در جلسه تعدادی از کمیسیون ها حضور یافت و با بیان مطالبی از نزدیک در جریان روند بررسی برنامه های وزیران پیشنهادی قرار گرفت. کمیسیون ها تا ساعت 20 امروز میزبان اعضای کابینه پیشنهادی خواهند بود.
سه اقدام مهم بانک مرکزی برای حمایت از بورس در جلسه شورای عالی بورس اعلام شد. آقای فرزین از اقدام‌های جدید حمایتی بانک مرکزی از بورس و سهامداران خرد با بکارگیری تمهیدات لازم برای تأمین مالی و تسریع در طرح‌های توسعه شرکت‌های بورسی خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی پس از جلسه فوری شورای عالی بورس که دیشب برگزار شد گفت تضمین 360 هزار میلیارد تومان اوراق تأمین مالی در بانک‌های عامل برای انتشار اوراق تأمین مالی ریالی برای طرح‌های توسعه و تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های بورسی در نظر گرفته شد. به گفته آقای فرزین انتشار 2 میلیارد یورو اوراق سکوک ارزی برای طرح‌های توسعه شرکت‌های بورسی علل خصوص در حوزه پتروشیمی و معدن از دیگر برنامه‌های حمایتی این بانک از بورس است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت 1.5 میلیارد یورو وام ارزی برای شرکت‌های بورسی که درآمد ارزی و طرح‌های زود بازده داشته باشند اختصاص داده شد تا با اعطای این وام شرکت‌های بورسی بتوانند صادرات خود را افزایش دهند.
رئیس سازمان بورس اعلام کرد برای تغییر دامنه نوسان تا چند روز آینده تصمیم گیری خواهد شد. به گفته آقای عشقی در جلسه دیشب شورای عالی بورس مقرر شد با رصد بازار و خطرپذیری مترتب بر آن برای تغییر دامنه نوسان تا قبل از آغاز بازار شنبه 27 مرداد تصمیم گیری و به اطلاع عموم سرمایه گذاران برسد. عشقی افسود مهمترین پیشنهادهای مطرح شده برای حمایت از بورس بر محور تأمین منابع لازم از صندوق‌های توسعه و تثبیت بود که با مساعدت بانک مرکزی از امروز چهارشنبه آغاز می شود. عشقی گفت رئیس سازمان بورس با تشکر از شورای نگهبان برای تایید نهایی قانون اصلاح بند 3 تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 هم گفت با توجه به کاهش نرخ مالیات سال 1402 و آثار مثبت آن برای شرکت‌های بورسی و نهادهای مالی ضروری است نهادهای مالی شفافسازی لازم را انجام دهند.
اما به خبری که هماکنون به دستم رسید توجه فرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران ستاد کنگره ملی شهدای استان کهگیلویه و رحمت با اشاره به ترفند بدخواهان ایران در ایجاد جنگ روانی و ترس برای بعقب نشینی با داشتن ملت ایران در عرصه‌های گوناگون شناخت توانایی‌های خود و پرهیز از بزرگ نمایی توان بدخواهان را راه مقابله با این ترفند خواندند و گفتند شهیدان با فداکاری و مجاهدت خود در مقابل این جنگ روانی ایستادگی کردند و آن را خونسا کردند. در بزرگداشت آنها هم باید این حقیقت را برجسته کرد و زنده نگه داشت. حضرت آیت الله خامنه ای یکی از پایه‌های اصلی جنگ روانی علیه ملت عزیز و ایران اسلامی را بزرگ نمایی از توانایی‌های دشمنان خواندند و گفتند از ابتدای پیروزی انقلاب آنها به شیوه‌های مختلف به ملت ما تفهیم و القا می‌کردند که باید از آمریکا، انگلیس و صهیونیست‌ها بترسید. ایشان هنر بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه را بیرون راندن ترس از دلهای ملت و خودباوری و اعتماد به نفس دادن با آنها دانستند و افزودند ملت ما احساس کرد که با اتکا به نیرو و توان درونی خود قادر به انجام کارهای بزرگ است و دست دشمن آنچنان که وانمود می کند پر نیست. رهبر انقلاب اسلامی هدف دشمن از جنگ روانی در عرصه نظامی را ایجاد ترس و عقب نشینی خواندند و گفتند به تعبیر قرآن کریم عقب نشینی غیر تاکتیکی در هر میدانی چه عرصه نظامی و چه میدانهای سیاسی، تبلیغاتی و اقتصادی غضب الهی را به دنبال دارند. ایشان احساس ضعف و انزوا و تسلیم شدن در مقابل خواسته های دشمن را از آثار بزرگ نمایی توان آن در عرصه سیاسی دانستند و افزودند دولت هایی که با ملت های بزرگ و کوچک امروز در مقابل خواسته های مستکبران تسلیم هستند اگر به ملت ها و توانایی های خود تکیه کنند و واقعیت توان دشمن را به دور از بزرگ نمایی بشناسند می توانند به خواسته های آنها چشم نگویند. حضرت آیت الله خامنه ای نتیجه بزرگنمایی دشمن در میدان فرهنگ را هم احساس انفعال، مجذوب فرهنگ دشمن شدن و تحقیر فرهنگ خود خواندند و گفتند نتیجه چنین انفعالی قبول سبک زندگی طرف مقابل و حتی استفاده از واژگان و تعابیر بیگانه است. رهبر انقلاب اسلامی شهدا و مجاهدان را عناصر ایستاده در مقابل جنگ روانی دشمن برشمردند و افزودند باید از جوانانی که بدون احساس ترس و تأثیرپذیری از سخنان دیگران در مقابل جنگ روانی ایستادند قدردانی کرد و این حقیقت را باید در آثار و تولیدات هنری و بزرگداشت‌ها مجسم کرد و زنده نگاه داشت. ایشان با تاکید بر تولید آثار فرهنگی و هنری درباره شهدا و دفاع مقدس از جمله کتاب و فیلم به گونه‌ای که تأثیرات ماندگار به خصوص در سبک زندگی مخاطبان و جوانان ایجاد کند از دستاندرکاران برگزاری این کنگره تقدیر کردند و گفتند شهادت و فداکاری جوانان یک ملت ذخیره و پشتوانه بزرگی برای پیشرفت کشور است که باید حفظ و از تحریف یا فراموشی آن جلوگیری شود.
بیش از 708 هزار زائر ایرانی در 8 روز اول ماه صفر از مرزهای زمینی و هوایی به عراق وارد شدند. به گفته رئیس ستاد مرکزی اربعین، مرزهای مهران با بیش از 430 هزار، شلمچه با بیش از 243 هزار و چذابه با بیش از 58 هزار زائر بیشترین تردد زائران را به خود اختصاص دادند و مرزهای خسروی، تمرچین و باشماق در رتبه‌های بعدی هستند. میرحمدی همچنین گفت با توافق مسئولان اتحادیه میهنی کردستان عراق تا روز اربعین زائران ایرانی از مرز باشماق تا شهر سلیمانیه عراق به صورت رایگان منتقل می شوند. فرمانده هوانیروز ارتش نیز از استقرار موکب‌های هوانیروز تا پایان اربعین حسینی خبر داد. اورژانس هوانیروز ارتش در مناطق مرزی هم برای خدمت به زائران اربعین مستقر است و به زائران خدمات بهداشتی و درمانی ارائه ارائه می کند. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان گفت هماهنگی های لازم با کشور عراق برای برگزاری هرچه با شکوه تر اربعین حسینی انجام شده و همکاری های این کشور تردد زائران از مرزهای استان را نیز تسهیل کرده. در همین حال رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه سرعت غیر مجاز، خستگی و خواب‌آلودگی بیشترین عوامل تصادف در ایام اربعین بودند، از رانندگان خواست از عجله در رانندگی بپرهیزند. سردار حسینی گفت پلیس راهور امکانات خود را با بهره گیری بیش از 10,000 نفر از کارکنان خود بسیج کرده تا خدمات ترافیکی و تسهیلی تردد زائران به بهترین شکل انجام گیرد.
اما حرکت بزرگترین کاروان پیاده روی کشور برای پیوستن به موج خروشان کاروانهای اربعین حسینی با حضور هزاران نفر از مردم اهواز آغاز شد. این کاروان روز جمعه از مرز چذابه عبور میکند.
به همراه خانواده اومدی دیگه.
این ششون بر من پیاده میرن.
از پدر و مادری که به همراه فرزندان می آیند تا فرزندانی که به همراه پدر و مادر.
من و دوتا دخترم اومدیم انشاءالله راهی کربلا بشیم.
مشایی احواز به طریق الحسین آمد. خانم نصیری سرپرست کاروان نوجوانان محله است و عازم کربلای معلا.
و همراه بچه های محلمون اومدیم بریم زیارت. فرقی نمی کنه چه اینجا باشه چه کربلا، هر جا باشه ما میریم.
جوان خوزستانی از اهمیت زیارت اربعین باخبر است. او برای ما از دلیل عقلی برای مسیر قلبی خود میگوید.
هر سال هر اربعین ما زن و مرد و بچه کوچک انشالله همین راه و ادامه بیدیم. درمان ما زیارت امام حسین هست.
شادردی که درمانش تو باشی، شرایی که پایانش تو باشی.
در مشایع اهواز یاد مسلمانان مظلوم زنده است و فریاد حمایت از آنان بر سر زبان ها.
پای بندیم با حماس و غزه، میمانیم و خواهیم ماند.
ان شاء الله نمازمون بخونیم در بیت المقدس
با عقیده کامل در راستای حمایت از آرمانهای قدس مقدس برگزار شده.
این نشون میده که ما متحد هستیم و در قبال هیچ دشمنی هیچ واهمه‌ای و ترسی نداریم.
کاروانهایی از مناطق گلدشت، مندلی، کریشان، لشکرآباد، کوی علوی، خشایار، شهرک رزوانگان، کوی سادات و پردیس راهی کربلای معلا میشن.
مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما اهواز.
این روزها مردم از ایران و کشورهای مختلف راهی کربلا هستند. زائرانی که دعای اصلیشان ظهور منجی است.
خیلی قشنگه، همه قومیت‌های مختلف همه زیر قبه امام حسین جمع شدن.
میگن اللهم اجل ولی کالفرج.
در مسیر عشق گام نهادند و بی‌قرارند برای آمدن مردی با پرچم صفه.
جاده‌های
تک تک قدم هایی که برمیدارم توی راه کربلا رو نظر ظهور امام زمان خواهد کرد.
احساس میکنم این قدم ها دل امام زمان رو شاد میکنم
که اگه بیان کل دنیا یه گل سوی.
آنهایی که سن و سالی ازشان گذشته میگویند انتظار مویشان را سپید کرده، اما همچنان یعقوب‌وار هوای فرج یار دارند.
منتظرتم آقا.
الهی انشاءالله که حسرت دیدارش رو به دلمون نگذاره.
میگویند آمدن منتقم حسین علیه السلام یعنی پایان ظلم.
الان هم میگم به امام حسین دعا کنم ظهور امام زمان نزدیک کنه و رژیم صهیونیستی از اسرائیل از صحنه گذرگاه محو کنه.
پیروزی مردم غزه انشالله به زودی زود.
چرا اینقدر مهمه که اول برای ظهور امام زمان دعا میکنی بعد چیزای دیگه؟ چه تأثیری داره؟
چون اگر امام زمان ظهور کنه همه مشکلات ما حل میشه.
برخی هم میگویند گام نهادن در طریق الحسین متحولشان ساخته و میخواهند تغییر کنند تا منجی بشریت بیاید.
راه اخلاق، راه انسانیت رو طی کنیم تا زمینه برای ظهور مولای ما آقای امام زمان فراهم بشه.
آقا وقتی سرباز زیاد داشته باشه با یاری سربازاش و توکل بر خدا ظهور خواهم کرد و همه مسلمین رو از درد و رنج نجات خواهم داد.
جوانانی را دیدیم که به نماز اول وقت ایستاده بودند و دعای فرج تکمیلی بود بر نمازشان.
سطر اول همه دعاهای ظهور مولانا آقا صاحب از زمانه.
ما فقط نباید دعا کنیم، باید که راه امام حسینی باشه تا راه در خودمون
ایجاد کنیم که هرچه زودتر ظهور آقا فراهم بشه.
آرزوی قلبیمونه که این مسیر رو ما با امام زمان بریم و تنها جمله‌ای که دارم همینه: آقا بیا. اللهم عجل ولیك الفرج.
بازافکن، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مرزی مهران.
روستای آقلعه روستای نزدیک شهرستان سرین اردبیل است که سومین روستای پاک کشور شناخته شده است. در این روستا تا به حال موردی از اعتیاد و طلاق دیده نشده و در سایه رونق کشاورزی و دامداری حتی یک بیمار ببخشید حتی یک بیکار هم وجود ندارد.
اگر در مسیر جاده اردبیل سرعین 15 کیلومتر پیش بروید، به یک روستای متفاوت می رسید. آنچه ما را به این روستا کشاند، فهرست بلند بالایی از تعریف و تمجیدهایی بود که درباره روستای آقلعه شنیده بودیم. باقرزاده، فرماندار شهرستان سرعین:
حدود 100 خانوار در این روستا با جمعیت بالغ بر 500 نفر زندگی می کنند. این روستا فاقد دخانیات، فاقد قهوه‌خانه است. طلاقی در این روستا وجود ندارد. یکی از روستاهای مهم در راستای باغداری و کشاورزی بوده.
این روستا آسیب‌های اجتماعی به خود راه نداده است.
در روستای ما افراد بزرگ و کوچک همیشه مشخصه.
مشکل خانوادگی باشه، ریش سفیدا زیادن اینجا. همکاری میکنن حل میشه.
اگر در کوچه های روستا قدم بزنید، کوچه ها را خلوت میبینید، چون هر کسی مشغول کاری است و حتی یک فرد بیکار هم در این روستا وجود ندارد.
من 20 سالمه، الان سربازم. اینجا تفریحاتمون فوتبال بازی میکنیم با بچه‌ها، اسب سواری، کارامون کشاورزیه.
اما راز این سربراهی جوانان روستا چیست؟
ما دیدیم که بزرگترمون کلیان سیگاری نداشتن و ما راه اونا رو ادامه دادیم.
در اینجا ازدواج ها سنتی انجام می گیرد. کسی هم پیدا نمی شود که سن ازدواجش گذشته باشد.
3 پسر دارم، 3 دختر. بچه هم تقریبا 22 تا 25 سالگی ازدواج می کنم.
در این روستا تک فرزندی معنا ندارد.
تقریبا 12 سال ازدواج کردم، 3 فرزند دارم.
واسه این چه جمعیت چمه، منم 3 فرزند آوردم، واسه جامعه بهتر بشه.
صفا و صمیمیت بین خانواده ها هم زبان زد است.
ما 4 تا برادریم، با هم زندگی میکنیم، کارامون با هم انجام میدیم.
لت اینکه مشکل نداریم، با محبت زندگی میکنیم. 18 ساله با هم ازدواج کردیم، مشکلی نداریم.
اینجا زنان اکثرا همراه مردان کار میکنن.
کار ما کشاورزی و دامداری است. خانم هم انصافا تنها نذاشته مرا.
روستای آقلعه سومین روستا در کشور است که به عنوان روستای پاک و بدون از آسیب‌های اجتماعی شناخته شده است. لیلا صداقت، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
متخصصان دانشگاهی موفق شدند پس از 4 سال تحقیقات محصولی را برای بررسی سلامت دام طراحی و تولید کنند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با فناوری هوش مصنوعی و قیمت ارزان‌تر در مقایسه با نمونه خارجی از مزیت‌های این محصول فناوران است.
بازرسی و نظارت از دامپروری‌های بزرگ و کوچک زمانبر است و سلامت دام در این بازرسی‌ها به طور کامل بررسی نمی‌شود. فناور دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تحقیق 4 ساله موفق به ساخت و بومی‌سازی محصول فناورانه‌ای برای تشخیص کامل سلامت دام شد. نهال تبریزی، فناور:
تکنو سنسور هست که توسط دام سنگین بلعیده میشه، وارد شکمبه اون میشه و یک سری اطلاعات از داخل بدن دام به دامدار یا کسی که اون جارو مدیریت میکنه میده که این اطلاعات میتونه شامل زمان فحلیش باشه، زمان زایمانش باشه.
محصول تولید شده با بهره گیری از هوش مصنوعی بلافاصله اطلاعات مربوط به سلامت دام را ارائه می‌دهد. فرشاد برازنده، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
ما با 3-4 تا متغیر میتونیم 10-15 تا خروجی رو تشخیص بدیم، کاریه که هوش مصنوعی این وسط داره برای ما انجام میده.
محصول فناورانه در اندازه‌های مختلف قابلیت‌های متفاوتی دارد. فرشاد برازنده، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
کوچکترین سایزش که بعضی اینا دیگه بلوس حساب نمی‌کنن، بنزه یه دونه برنج هستش که به اصطلاح میکروچیپ‌های تزریقی هم بهش میگن و بزرگترین اندازه سایز اندازه‌ای که ما معمولاً برای گاو استفاده می‌کنیم.
کاهش هزینه در طراحی و ساخت محصول یکی دیگر از ویژگی‌های محصول نسبت به نمونه‌ای مشابه خارجی است. فرشاد برازنده، مدیرعامل شرکت دانش بنیان.
توی کشور امریکا بوده، توی کشور اسکاتلند بوده، توی آلمان بوده، کشوری بوده که این فناوری روش که چین مثلا هستش، از حدود 100 دلار تا حدود 1100 دلار توی بازار خارج فروش میره. قیمتمونو بتونیم زیر 100 دلار به دامدار بدیم.
به گفته مسئولان شرکت دانش بنیان، محصول فناورانه بنابر درخواست دامپروری ها تولید و بومی سازی شده است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرعامل پالایشگاه تهران گفت با تکمیل طرح افزایش کیفیت بنزین در این پالایشگاه از ابتدای تابستان سال آینده 1.5 میلیون لیتر به تولید روزانه بنزین پالایشگاه تهران افزوده می شود. به گفته آقای ایرانزاد با تکمیل این طرح تمام بنزین تولیدی این پالایشگاه از بنزین معمولی به بنزین یورو 4 که شاخصهای نزدیک به بنزین سوپر دارد تبدیل می شود. مدیرعامل پالایشگاه تهران همچنین از طرح کاهش فلرسوزی در این پالایشگاه خبر داده و گفته اکنون ظرفیت بارگیری روزانه 40 تانکر گاز مایع در پالایشگاه فراهم شده که به افغانستان و پاکستان صادر می شود.
اما سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از نوار شمالی کشور بارش پراکنده و برای نوار شرقی وزش باد و کاهش کیفیت هوا پیش بینی کرده. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی.
برای امروز چهارشنبه در بخش‌های شمالی کشورمون تا حدودی در استان‌های مازندران، گلستان، بخش‌هایی از خراسان شمالی و در روز پنجشنبه علاوه بر این استان‌ها در کل سواحل دریای خزر ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و بارش باران رو خواهیم داشت و طی چند روز آینده هم جریانات مونسون سبب میشه در جنوب سیستان و بلوچستان، بخش‌هایی از هرمزگان، جنوب و جنوب شرق استان فارس هم افزایش ابر و بارش رو در این مناطق هم شاهد باشیم. از لحاظ دمایی هم انتظار داریم که کاهش دما از روز پنجشنبه در سواحل دریای خزر آغاز بشه و این کاهش دما طی روزهای جمعه تا یک شنبه آینده در کل نیمه شمالی کشورمون اتفاق میفته و سبب میشه که در بخش‌های شمالی کشور شاهد کاهش دما در غالب مناطق باشه. از لحاظ پدیده وزش باد هم وزش بادهای شدید در شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز، دامنه‌های البرز تا حدود جنوب غرب کشورمون گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو به همراه داره.
در 313 روز تجاوزگری رژیم اشغالگر به نوار غزه دست کم 17 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. 14 نفر از شهدا در حملات هوایی به مناطق مرکزی و شمالی نوار غزه شهید شدند که 3 نفر از آنها کودکند. 3 نفر دیگر هم در تل السلطان رفح در جنوب نوار غزه شهید شدند. حملات امروز به نوار غزه همچنین بیش از 10 زخمی بر جای گذاشت. حمله رژیم اسرائیل به توباس در کرانه باختری هم به شهادت 3 فلسطینی منجر شد. مبارزان گردان‌های قسام در این منطقه با اشغالگران درگیر شدند که به انهدام یک خودروی نظامی و زخمی شدن شماری از نظامیان این رژیم منجر شد. در پی وقوع درگیری‌های شدید در توباس، یک بالگرد اشغالگران مجروحان این رژیم را به سرزمین‌های اشغالی منتقل کرد. گردان‌های قسام همچنین تل آویو را با 2 موشک M90 هدف قرار داد. جنبش حزب الله هم در پاسخ جنایات صهیونیستا در حمله گسترده 50 موشک به شمال اراضی اشغالی شلیک کرد. مناطقی در جنوب لبنان هدف بمباران رژیم صهیونیستی قرار گرفت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد از آغاز حملات اشغالگران به لبنان 547 تن شهید و 1765 نفر دیگر زخمی شدند.
رژیم صهیونیستی در 10 ماه تجاوز به نوار غزه 2100 کودک شیرخوار را به شهادت رسانده. مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه اعلام کرد شهادت این تعداد کودک شیرخوار در تاریخ جنگ‌های معاصر ترسناک و بی سابق است. رژیم صهیونیستی در این مدت حدود 40,000 فلسطینی را قتل عام کرد که 17,000 نفر آنها کودک هستند. حملات رژیم صهیونیستی به غزه همچنین به زخمی شدن بیش از 91,000 نفر دیگر منجر شده. 70% از منازل و زیرساخت‌های نوار غزه در جنگ تخریب شده و یا به شدت آسیب دیدند.
شورای امنیت سازمان ملل با تأخیری 4 روزه جنایت در مدرسه تابعین در غزه را بررسی کرد. جنایتی که سحرگاه شنبه و هنگام نماز صبح به شهادت بیش از 100 فلسطینی منجر شد. در حمله به مدرسه تابعین از بمب‌های آمریکایی استفاده شده بود. این 24مین باری است که شورای امنیت در 10 ماه اخیر درباره جنایات رژیم صهیونیستی در غزه نشست ویژه برگزار می‌کند با یک ویژگی مشترک. همه نشست‌ها با دخالت آمریکا بی‌نتیجه مانده است.
نماینده دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل از شورای امنیت خواست برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی به منظور توقف نقض مکرر و مستمر قوانین بین المللی همه ابزارهای موجود خود را به کار گیرد.
What we're seeing in Gaza is a result